أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل طيبين الطاهرين، ولعن كل على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قیامت بود و بهشت و جهنم، و گفته شد به یک معنا اون چرا که بهشت ساز است و جهنم ساز است عبارت از اعمال انسان است که در دنیا انجام می دهد. این که گفته می شود اعمال، یعنی اون چرا که در ابعاد گوناگون وجودی انسان از انسان به تناسب اون بعد وجودی به اصطلاح صادر می شود، در بعد عقلانی متناسب با کار کرده عقل، در بعد قلبی اون چرا که متناسب با اوست، نفسانی متناسب با امور نفسانی، و بالاخره اعضا و جواره که گفته می شود امور اعتقادی و دلبستگی ها و محبت ها و ملکات نفسانیه و اعمال جوارحی. این مجموعه اون چرا که از این مجموعه هست و صادر میشه از انسان، اون اعمال برای انسان بهشت ساز است و جهنم ساز است. در ضمن مباحث این رو من عرض کردم که این اعمال یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد، کما اینکه گفته می شود دنیا یک ظاهری دارد یک باطنی دارد، اعمال ما هم یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. اون چرا که بهشت ساز است و جهنم ساز است باطن اعمال ماست، نه ظاهر اعمال ما. اعمال ما در دنیا ظواهرش معلوم است، اونهایی را که با عذاب و جواره است. این یک باطنی دارد، باطن اعمال ماست که در قیامت بروز و ظهور می کند و اونها هستند که جهنم ساز و بهشت ساز هستند. حالا در این جلسه مطلبی رو میخوام عرض بکنم و این است که تناسب آیا هست بین اعمال ما و اون چرا که میگوییم اعمال ما سازنده اوست. حالا در اینجا دو تا بحث هست، تناسب که گفته میشه و موازنه. یه بحث کمی است، یه بحث کیفی. حالا من اینو عرض کنم، یعنی در بحث کمی به این معنا که آیا این اعمال که در قیامت بهشت ساز و جهنم ساز است از نظر عددی و رقمی به اصطلاح ما یک گناه در اونجا هم فرض کنید یک عقاب، که من کمی الان عرض میکنم که اون رقم ها بوده، یه توازن اینجوری درست بکنید، یک حسنه به اصطلاح ما، یک عمل خیر در اونجا هم فرض کنید یک پاداش متناسب، البته با فرض کنید متناسب که عرض میکنم به این جهت که چون اعمال حسن مختلف هستند متناسب با او هر چیزی داده بشه، که اینا کم نیست. این در آیات و روایات ما هست و غالبا هم میدونید من جا قبل حسن فلهو چی عشق. کمی ها به اصطلاح ما مطرح است. اگر کسی عمل نیک انجام داد، فرض کنی 10 پاداش او داده میشه، و اگر نعوذ بالله گناه مرتکب شد کیفر 1 است. اینا عددی است به یه معنا، البته گرچه مثل دارد اونجا که احتمال کیفم درش میره در آیه. و در باب حسنات که خب من یه وقتی بحث کردم، عرض کردم به این که چه بسا 10 در 10 ضرب بشه و 100 تا بشه. من این رو یه وقتی بحث کردم، حالا نمیخوام میشم وارد این مسئله بشه، که یک حسنه خدمت تو عرض شود که 100 پاداش داشته باشد، نه 10 تا. در آیه 10 هست، بعد روایت صحیح ما داریم که من این وقت بحث کردم که هر حسنه 10 پاداش. حالا به این کار ندارم، اینا جنبه های کمیست، به قول ما رقمی عددیست. اون چی که محور بحث من است این است که از نظر کیفی، کیف یعنی که انسان در اینجا یک عمل نعوذ بالله زشت که انجام میدهد، به چه مقدار ما ادراک زشتی عمل را میکنیم در بعد شرعی که حالا من عرض میکنم، بعد در مقابل وقتی باطنش پیدا بشود آیا متناسب با این ادراک زشتی ما نسبت به عمل هست یا نیست. حالا من در یه بعد دیگه وارد میشم که روشن‌تر میشه. و این که معمولا این طور است برای متوسطین از افراد انسانها مؤمنین که اعمال نعوذ بالله معصیتی دارای یه لذت است، معصیت. خب حالا این معصیت گفتیم جهنم ساز است. یعنی چی؟ گفتیم به این که این خودش در قیامت بروز و ظهور میکند به شکلی که انسان از او متعذیست، ناراحت میشه. آیا تناسب بین این لذت و اون ناراحتی هست یا نیست؟ نمیدونم حالا به حرف من رسیدید یا نه. چقدر اینجا کیف کردم از یک گناه نعوذ بالله، در قیامت اون رنجی را که از این عمل میبرم، چون این جهنم ساز بودا باطنش ظاهر شد، رنجی را که از باطن این عمل در قیامت میبینم، آیا اون درد متناسب با این کیف هست یا نیست؟ بس من. یه موازنه هست بین ظاهر اعمال با باطن اعمال از نظر چی؟ از نظر قیامت که بروز ظهور میکنه. در باب اعمال نیک معمولا طاعات چی داره؟ رنج داره، ناراحتی داره، درست عکس گناه هاست. آیا من که یک عمل خیر انجام میدم یه فشاری روی من میاد اینجا، یه ناراحتی پیدا میکنم، قهریست دیگه، تاعت اینجوریست. آیا باطن این عمل، چون عمل یه فشار آورد، ظاهرش اینجوری بود، باطن عمل در قیامت که اونجا آشکار میشه که بهش ساز است برای من، آیا اون پاداش از نظر چی لذت‌های اخروی متناسب است با این دردهای دنیویه که من از ناحیه اصل این عمل بردم؟ خودش بس. نمیگیم به این که یک حسنه ده تا، توجه کنید این عددیست، اینا یک سیئه یک کیفر، نه ما رو کم بحث نمی کنیم، بحث تناسب اینجوری یا نه. به تعبیر دیگر به اون مقدار که ما در دنیا از معاصی کیف می کنیم، به همون مقدار در آخرت رنج می بینیم، یا کنی سر جمع کردم، به اون مقدار که از طاعات در اینجا ما رنج میبینیم، به همون مقدار در آخرت کیف میکنیم. حالا دیگه خیلی ساده ترش کردم. از نظر لذتها و علمها و دردها جواب خیر. و یه بحثیست خودش، چون هر عالمی متناسب با خودش هست، این دنیاست. کیف و لذت هر عالمی متناسب با اون عالم است، درد در هر عالمی متناسب با همون عالم، ناراحتی شده متناسب با اوست، چون متناسب با اوست لذا نمیتونیم ما اینجوری بگیم. بله اگر بنا بود تو دنیا بود، توجه کنید پاداش ها عذاب ها در دنیا بود، میتونستیم بگیم یه حرف بزن، چون در یک عالم، ولی چون عالم ها متفاوت هست نمیتونیم یه همچه حرف بزن. بسیاری از آیات و روایات ما ناظر به این جهت است. و اینو عرض کنم که ما نمیتونیم اصلا توصیف کنیم به طور به اصطلاح ما طلبگیش یک حد کامل تام لذات اخرویه را و همچنین عذابهای اخرویه را، هیچی نمیتونیم توصیف کنیم، ماها که نمیتونیم، ادراکش نمیتونیم. یه تقریبهایی به قول ما که نزدیک به ذهن بکند هست در باب، جهتم این است، با این است که ما چون اون عوالم رو به اصطلاح لمس نکردیم لذا نمیتونیم ادراکم بکنیم، به طور کامل عرض کردم نمیتونیم ادراک کنیم. خب حالا من به هر دو جهتش که هست، هم جنبه های به اصطلاح نعوذ بالله معصیتی که اونجای راست که عقاب است، و هم از این طرف جنبه های حسنه‌ای که جنبه های پاداشی دارد، من به چند تا روایت خدمت رو عرض شود که میخوام استشهاد بکنم. یه روایتیست این در تفسیر علی ابن ابراهیم است، ولی به قول ما طلبا روایت روایت صحیحه است، سند تمام است. علی ابن ابراهیم قمی از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل میکند، از ابن ابی عمر، از ابی بصیر، دیگه از سندهای بسیار خوب. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله علیه قال قلت له یا ابن رسول الله خوفنی فإن قلبی قد قسى. ابو بصری رفته خدمت امام صادق صلوات الله علیه، یه پسر پیغمبر مرا بیم بده. چرا؟ چون دلم سخت شد. خود این مطلب اینو بتونه عرض بکنم و خود این یکی از توفیقات الهی است و از سعادت هاست که انسان بفهمه که دلش سخت شده نسبت معنویت. خدا نیارد اون روزی را که انسان ادراک نکند به اینکه چی شده، از این طرف نسبت به امور معنوی کم آورده، همیشه خودشو دست پر ببینه، این ادراک نکنه. ابو بصیر رفته میگه آقا بله من رو بیمم بده، خبف. از چی خبفنی؟ معلومه با اونیسی از آخرت. از چی؟ مسئله کیفرها نسبت به اعمال گناه‌ها. دل من سخت شد. دارد حضرت فرمودن یا ابا محمد، کنیه او رستا کردن، احترامش کردن امام صادق صلوات الله. استعد للحیات طویله، آماده شو برای زندگی دراز طولانی. فإن جبرائیل جاء الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو قائل حضرت فرمودن جبرائیل آمد خدمت پیغمبر اکرم در حالتی که گرفته بود، قاطب به معنای این که یک چهرهش در هم بود. وقت کان قبل ذالک یجی و هو متبسم، جبرائیل خدمت پیغمبر میرسید، قبل از این که میامد با روی خندان بود، متبسم باز بود رو، اما حالا چی گرفته است. پیغمبر اکرم بهش فرمود یا جبرائیل جئتن الیوم قاطبا، امروز آمدی اما با چهرهی گرفته، چیه؟ فقال یا محمد صلی الله علیه وسلم قد وضعت منافق النار، خطاب کرد به پیغمبر که منافق نار قرار داده شد. از این سوال میکند منافق نار چیست؟ یا جبرائیل فقال، در جواب میگوید ان الله عز و جل امر به نار، روایت مفصله، خداوند در باب جهنم است که امر کرد به این که دمیده شود بر آتش جهنم 1000 سال تا این که سپید شد حتی بیاد. باز 1000 سال که اینا خودش اشاراتی درش هست، در او دمیده شد تا سرخ شد، 1000 سال بر او دمیده شد بر آتش جهنم تا این که سودا مظلمه شد. حالا من کار ندارم به اینجا، دارد لو ان، اینجاست که محل شاد منه، لو ان قطره من ذریع قطرت فی شراب اهل دنیا لمات اهلها من ندرا. جبرائیل به پیغمبر میگوید اگر یه قطره از ذریع که خب از آشامیدنی های جهنم است، این بچکد در آشامیدنی های اهل دنیا، تمام اهل دنیا میمیرند از بوی تعفن. genç. یعنی شما خیال نکنید که کیفر شما که همین عبارت از چه باطن عمل شماست که براتون ظاهر میشه، باطن عملتون با ظاهر عملتون این یکسان باشه از نظر چی؟ زشتی. درجه کنید این تناسب نیست. شما باطن عملت رو چون عمل خودتونه ها درجه کنی، این باطن است، نمیتونی ادراک کنی باطن عملت را اونجایی که نعوذ بالله معصیت است چقدر زشت است، نمیتونی ادراک کنی، باید تعفنش رو نمیفهمیش، چون این شامه ظاهری نمیتونه اونو بفهمیش. این شامه ظاهری ما متناسب با همین بوهای چیه؟ مادیست میفهمه اینا رو، اما این شامه ظاهری میتونه بوی تعفن چیو بفهمه؟ باطن عمل رو؟ نه. نمیتونی درک کنی. دارد بعد جبرائیل گفت ولو ان حلقه واحده من السلسله التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها. اگر یه حلقه از حلقات اون زنجیری که در قرآن دارد دیگه ها 70 ذراع است که برای هر نفر نعوذ بالله معصیت کار کذایی میارن، که این حلقات خودش درست کرده تو دنیا، یه حلقش رو این رو بیاندازن تو دنیا، لذابت دنیا من حرها، ذوب می شود از حرارت اون سلسله تمام دنیا. تعبیری که بهتون گفتم روایت رو سندش دیدم صحیح هم هستش. ولو ان سربالا من سرابيل اهل النار علق بين السماء والارض، یکی از اون پوشیدنی ها به اصطلاح ما پوشاک های اهل آتش را اگر این را بین آسمان و زمین در دنیا آویزون کنه، لمات اهل دنیا من ریه، از بوی تعفنش اهل دنیا میمیره. معلوم میشه مسئله این نیست به هر قدر کیف کردم همون قدر چیز بشه، این حرفا چیه؟ قدری نیست، برای خاطر اینکه بحث این عالم با اون عالم دو تاست، متناسب با اون عالم باطن عمل. دارد حضرت فرمود فبکا رسول الله صلی الله علیه و سلم و بکا جبرائیل، وقتی جبرائیل اینا رو نقل کرد برای پیغمبر، هم پیغمبر گریه کرد هم جبرائیل گریه کرد، هر دو. فبعث الله الیهما ملکاً، وقتی شروع کردن این دو گریه کردن خداوند فرشته ای را فرستاد به سوی اون دو، فقال لهما، گفت به اونها ان ربکما، این که پروردگار شما به شما سلام میرساند. و یقول و میگوید چی؟ قد امنتکما، و اون است که شما رو دوتار ایمانی بهتون دادم نسبت به این آتش. اما انتظم با ذنبن اعذب کما علیه، اگه شما دوتام گناه بکنینا عذابتون میکنم. به اون البته این روایت خیلی روشنه ها، یعنی چی؟ معناش این است به این که اگه گناه بکنی، این ظاهرش اینه دیگه، باطنش روز قیامت آشکار بشه دیگه، همینه تو که ما گفتیم، مسئله نیست. عمل است که بهشت ساز است و عمل است جهنم ساز است، همونیست که ما گفتیم. و اینجور هم فکر نکنید به این که بله به تناسب اینجوریست، نه اصلا دو عالم هست، هر عالم متناسب با خودش هست، اصلا قابل ادراک داره من و شما نیست به معنا، میتونیم به طور کامل بفهمیم که چقدر این باطن عمل در قیامت برای انسان موزیست عذیتش و ما زیاد داریم. روایت ما در جملات علی علیه السلام در نهج البلاغه زیاد داریم که همین مطلب رو تحت این عنوان به اینکه تو طاقت نداری این جلد رقیق، این بدن دنیای تو، این طاقت عذاب اخروی را ندارد، تو نمیدونی این عملای معصیتی باطنی ظاهر بشه چه میکنه. اگر همین بدن بره اونجا بعد به تناسب اون عالم بخواد بروز و ظهور بکنه عمل، ببین چه خواهد کرد. بله در خطبه 183 نهج البلاغه است، خطبه مفصل است، فرد وعلمو انهو من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم و یخلده فی مشتهت نفسه. کسی که تقوا پیشه کند، تقوای الهی خداوند برای اون راهی قرار میده، گریز از فتنه ها، نوری که از این ظلمات ها عبور کند، در اون چرا که ازش لذت میبرد نفس جاودانه میگرداند، که اوصاف مسئله بهشت. و یونزله منزل الکرامه اندهو، یعنی اینه که تارک معصیتن، چون تقوا گرچه مجموع است اما مسئله ترک نسبت به گناهان است، کسی که ملکه تقوا داشته باشد. خب بعد تعریف از قیامت و تنعمات، کسی که ترک معصیت کنه، تقوا پیشه کنه تا میرسه به اینجا. شماها فرزندان یک راهی هستید که چه در آستانه او هستید، علی سفر من دار لیست بدارکم. این جمله خیلی معنا داره. شماها دارین کوچ میکنین، در آستانه یه سفرین، از یه خونه به یه خونه دیگه میخواید برین. لیست بدارکم، اینجا خونه شما نیست، شد باید بری و اون خونم چیه خیال نکنی یا بخواید او رو قیاس با این خونه بکنی، اصلا برد. وقد اورنتم منها بالارتحال و امرتم فیها بالزاد. شما باید راه کوچ کنین برین، اما با توشه برین. بستگی داره به این که چی باشه. بدشو نداری. این جلد رقیق در اینجا طاقت طاعتها را دارد. عکس میگم ما طاقت طاعتها را داریم، ما اگر نداشتیم مثلا جزء مباحث چیزی ماست، اصطلاح زیربنایی ماست در امور تکالیف، بر محور طاقت هاست و قدرت هاست. طاقت شو داریم، اما اینو بدونید از اون طرف ما طاقت دردها و علمها عذابهای قیامت رو چیه؟ این بدنها ندارد. فرحمو نفوسکم، خودتون بیاید رحم به خودتون بکنید. فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَسَائِبِ الدُّنْيَا. شما با اینکه بدنت مال چی همین عالم، مسائب دنیایی رو که متناسب با همین بدنت هست چی تجربهش کردی؟ درست نمیتونی تحمل کنی با اینکه متناسبه. مصیبت اینجا متناسب با چه؟ با بعد وجودی من اینجاست. یه چه فرق میکنه؟ اینی که متناسب با تو بود که تجربهش کرده دیگه، یعنی متناسب با این عالمه بود. اون که متناسب که نیست. فقط دارد علی علیه السلام میگوید به اینکه بدون لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی الناس فرحمون. نه خیر، هیچ کدوم متوقع نداری. این از این طرف از اون طرف و او مسئله طاعت است. این طور نیست که باطن عمل اطاعتی از نظر لذتی را که انسان در قیامت از او میبرد که بهشت ساز است بتونیم ما این رو به طور کامل توصیف کنیم اینجا. اونم هر دوش لذا ما وقتی وارد میشیم تو روایات که روایات به اصطلاح ما باب تنعمات بهشتی یا را به اصطلاح جنت رو مطرح کن یا آیات. این ما میبینیم که خدمت رو عرض شود که برای تقریب ذهن من و شما که معنوس به مسائل مادیست میاد، تشبیه میگن آقایون چی؟ تشبیه میکنن معقول را به چی؟ به محسوس. وقتی تشبیه کردن حالا معقول میشه محسوس؟ این حرف بس علمیست. معقول که محسوس نمیشه که، معقول معقوله. اما چیکار کنه؟ چاره ای نداره، بهتون قالب برسه. بله من جمله از روایاتی را که وارد شده در این باب من به تناسب میخوام عرض بکنم، روایاتی است که در باب مثلا فضائل اعمال به معنای پاداش ها و بردهاش در ابعاد گوناگون در باب صوم ما داریم، به خصوص نسبت به ماه رجب. من این روایت رو به تناسب ایام بخونم. روایت از پیغمبر اکرم است دارد: من صام من رجب 30 یوما. اگر کسی مثلا 30 روز، یه ماه مراد 30 روز یعنی ماه رجب روزه، در اینجا یه منادی از آسمان ندا میکند یا عبدالله، ای بنده خدا، اون چرا که در گذشته تو معصیت هایی که بینی و بین الله داشتی مورد آمرزش قرار گرفت، فاستعنف العمل فی ما بقی، بیا حالا از این بعد مراقبت کن. بعد نظرم اینه درد: فعطاه الله فی الجناح. در بهشت خداوند به او در تمام اصطلاح درجاتش، فی الجنان کلها، فی کل جنتن 40,000 مدینه من ذهب. خب چیکار کنم؟ در هر بهشتی 40,000 شهر از طلا. خب این چه تعبیریست در روایت؟ جهت اینه که آقا هر چی بگم باز تو نمیتونی بفهمی چیه، تعارف نداره. جناب پیغمبر بنده شما گفته هر چی بگم باز تو نمیفهمی. چیکار کنم؟ اونی که ظاهر میشه در اونجا چیه توجه میکنید؟ اینو نمیتونم توصیفش کنم. ور میدارن تو این قالبا میریزن که چیکار کنن؟ ما ذهنمون بهش معنوسه تاجه کنی، یعنی امور مادی. فی کل بیتن 40,000 مائده من ذهب، فی کل مدینه 40,000 قصر، فی کل قصر 40,000 بیت. در هر شهری نمیم 40,000 قصر، در هر قصری 40,000 نم خدمت تو عرض شود که قول ما اتاق نمی خانه، در هر خدمت تو عرض شود بیتی 40,000 مائده من ذهب. تاجه کنی صف بعد همینجور لباس مفصله که
بالاخره در آخر تعبیر به نور میشه. حالا داره سریر نمیدونم چه حاضال من سامچی رجب را کلش. بسته این است که وقتی باطن عمل ظهور و بروز بکند، اگر عمل صالح باشد، اونجا متناسب با اون عالم است، اصلا قابل قیاس نیست. بعد دارد که قیل یا نبی الله فمن عجز عن صیام رجب بضعف او علت کانت به. حالا اگر کسی نتوانست ماه رجب رو روزه بکشه، یا از نظر مزاجی بیماری بود، ضعف بود، چه بود، گرفتاری، او امرعی که غیر طاهره، زنی که در عادت ماهانه است، خب که نمیده روزه بگیره که یسنع ما ذال جنال ما وسط. خب چی کار بکنه تا به اینه که شما گفتیم برسه؟ دارد قال یتصدق عن کل یوم برغیف. حضرت فرمودن به این که برای هر یک روز خدمت و عرض شود که یک قرص نان به فقیر بده، تصدق بر راه خدا. والذی نفسی بیده انه اذا تصدق به هذه الصدقه کل یوم ینال ما وصفتو. حضرت فرمودن قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، قدرت اوست، اگر این کار رو بکنه میرسه به. خب روایت باز دلیل دارد. تو عرض میکنم قیل یا رسول الله فمن لم یقدر علی هذه الصدقه. حالا اگر در مالی هم توان مالی نداشت، یسنع ما لینال ما وسط، چیکار کنه برسه باز؟ رد قال یسبح الله فی کل یوم من ایام رجب الى تمام ثلاثین یوم هازت تسبیح نعت مره. که این رو محدث قومی این تسبیح رو نقل کرده با اونیست که این در هر روز از ماه رجب صد مرتبه این تسبیح را بگوید: سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغ التسبيح الا له، سبحان العز الاكرم، سبحان من لبس العز وهو له اهل. پس در این است که ما نمیتونیم از نظر کیفی، من عرض کردم توجه کنید، کمی نگفتم، کیفی ما نمیتونیم بگیم ظاهر عمل ما با باطن عمل ما اینها با هم چه نسبتی دارن. به این معناها وقتی باطن ظهور بکنه توجه کنید درجه بذاریم روش، نمیتونیم چی بکنیم، شدت و ضعف نمیتونیم، که دو تا عالم متناسب با خودش، این متناسب چه در بعد نعوذ بالله معصیتش، چه در بعد چی، در بعد حسنش اینطوره. بله، لذاست که این همه آمدن به ما سفارش کردن در بعد معصیتی تا قبل از رفتن توبه کنید و خودتون رو تطهیر کنید، این رابطه رو قطع کنید با عمل. توبه معنیش اینه، با این است که این خود یک بحثی است. قطع رابطه با عمل زشت است، از خدا خواستن که قطع کنه.
عمل که عمل انجام داده که، مگه نداده انجام؟
انجام داده دیگه.
اونجا که همرام باشه ازش زجر میکشه، ولی اگر رابطهش رو قطع کرد خدا چی؟ خاموشه دیگه. هم در باب حسنات داریم هفت اعمال، هم در باب چی داریم؟ سیئات داریم، هر دو تاش هست. قطع رابطه، این که وارد شد. و خدا هم اینو بهتون عرض کنم، از ما همین را میخواهد. این که اول بحثم اگه یادتون باشه وارد شدم در باب بهشت جهنم، خدا نمیخواهد بندگانش را به جهنم ببرن، خدا نمیخواهد اینا رنج ببرن از اعمال خودشون، نمیخواد. خود کرده ماست و او هم باید به این معنی عرض کرد. لذاست این همه سفارش شده است. حتی در اون خطبه ای رو که عرض کردم، علی علیه السلام دارد نمیستم بخونم، به این که آقا باد رو به توبه الاتو بریز راکش قبل از آنی که بخواید کوچ بکنید، طاقت گناه رو از نظر عذابش نداری. و در بین ایام سال ماهی را که میشه گفت ماه توبه است، ماه رجب است. اینه بدون روایت از پیغمبر اکرم است، می فرماید به این که ماه رجب، اونطور که از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود، ماه رجب ماه استغفار امت من است. این تعبیر یعنی چی؟ زیاد در ماه رجب طلب غفران میکنید از خداوند، که خداوند آمرزنده و مهربان است. در اون روایت دارد که رجب را عصب گویند، چون رحمت خداوند در این ماه بسیار ریزش می کند بر امت من، که در اون روایت دارد. پس یاد در این ماه بگوید استغفر الله و اسأله التوبه، رابطه رو قطع کنید. بله، من در یه روایتی است که نسبت به این ماه وارد شده از پیغمبر اکرم است که ان الله تعالی نصب فی السماء السابعه ملک، خداوند در آسمان هفتم ملکی را قرار داده، یقال له الداعی، به او گفته می شود داعی دعوت کننده. فاذا دخل شهر رجب، اونگاه که ماه رجب وارد شود، ینادی ذلک الملک، این فرشته ندا می کند، کل لیلت من الى الصبا، هر شب ماه رجب تا صبح این ندا می کند، توبی للذاکرین، توبی للطائعین، خوش به حال اونهایی را که به یاد خدا هستند، خوشا به حال کسانی را که در اطاعت خدا هستند. یقول الله تعالی، ملک میگوید که خداوند میگوید، انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفر، من هم نشین کسی هستم که او با من باشد، با کسی هستم که او با من باشد. مطیع کسی هستم که او مطیع من باشه، به این معنا مطیع که از من درخواست بکنه هرچی بخواد بهش میدم. ما از تو خواستیم، تو هم عمل کن، تو هم خواستی ما عمل کن. و غافر من استغفرنی، من آمرزنده هستم نسبت به کسی که از من پوزش بطلبد. الشهر و شهری و العبد و عبدی، ماه ماه من است، بنده بنده من است. اینجا باید ردش کنه، اونی که خاطیست نگفته او بنده شیطان است. نگاه کنید چقدر رحمت زیاد است. باید بگه بنده شیطان هستی، تو دنبال شیطان بودی تا حالا؟ نه، باز ولحبت و عبدی، نه بنده من است. و رحمت و رحمتی، رحمت رحمت من است. فمن دعانی فی هاد الشهر، عجب تو، کسی که من رو بخواند در این ماه، من جواب او رو میدم. و من سألنی اعطیته، اون که از من درخواست کند من به او عطا میکنم. کسی که از من طلب هدایت کنه، گمراه بودی کج رفتی، حالا آمدی میگی چیه؟ هدایت میخوام، بدهی تو راه نمایش میکنم. و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، این ماه را یه ریسمانی قرار دادم بین خودم و بندگان خودم که اینا بیان به سوی من. فمن اعتصم بهی وصل الیه، کسی که به این ریسمان یعنی شهر اعتصام بده به من میرسد، که اشاره به این است که از این فرصت این ماه استفاده کنید. اگر روابطتون با خدا نعوذ بالله قطع شده برقرار کنید، اگر تضعیف شده است این را تقویت بکنید. لذا ما میبینیم به این که سفارش زیاد میکنم که از موقعیت‌های زمانی مکانی ما استفاده بکنیم. برای چی؟ همه اینا برای این، خدا نمیخواد بارو به جهنم بده. همه ما خودمون هستیم که بد میکنیم. لذا به دوستان میخواستم سفارش کنم، غفلت نکنید از ماه رجب، زیاد استغفار کنید در ماه رجب. این که تو روایات ما داریم، همینایی که وارد شده و این هاست که انسان رو تطهیر میکنه، انسان رو دور می کند از اون عذابهای را که این جسمهای ما طاقتش رو نداره. به تعبیر علی علیه السلام، نمی تونیم. و از اون طرف هم ما را آماده می کند برای ضیافت الله که شهر رمضان باشد. چه بسا ما در این دو ماه رجب و شعبان که دارد استغفار یکی از اعمال اوست و سفارش شده برای اینه که انسان خودش رو شستشو کند، آماده کند و جوری بشود که قابلیت پیدا کند برای اون مهمان الهی. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. فباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملته، وارزقنا شفاعته، وزد في قلوبنا محبته، ولا تفرق بيننا وبينه. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.